أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل فيعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. برای اثبات حصر علم غیب و همچنین قدرت کامله در ذات اقدس اله به این دعایه باید توجه کرد که جواب کسانی که استعجال میکردن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد میدادن که اگر پیام تو حق است و تخلف از دستور تو عذاب آور است، اون عذاب را نازل بکن. فرمود و عنده مفاتح الغیب. قبلن بردشون رسید که این مفاتح در سوره مبارکه نور آمده است که او ما ملکتم ملکتم مفاتحه. اونجا مفاتح جمع مفتح است به معنای کلید. اما اون چیزی در سوره مبارکه قصص آمده است در جریان قارون، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولو القوة، از او نمیشود شاهد اقامه کرد، به او نمیشود استشهاد کرد، چون در باره مفاتح سوره مبارکه قصص هم دو احتمال هست که یا منظور از اون مفاتح مخازن است یا کلیدهای مخازن. اون چه که در سوره قصص آمده است در جریان قارون آیه 76 که فرمود ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، از او نمی شود شاهد گرفت و به او نمی شود اکتفا کرد. زیرا درباره مفاتح سوره قصص هم دو احتمال هست که آیا اونجا جمع مفتح است یا جمع مفتح، ولی از سوره نور همونطوری که قبلا استشهاد شد می شود استشهاد کرد، برای اینکه اونجا ظاهر در این است که جمع مفتح است معنی کلید. این که فرمود به این ده مفاتح الغیب، مناسب هم همین است که بگوییم کلیدهای غیب نه خزانه های غیب، چون غیب در اینجا جنس است و کلیدهای هرچه غیب است پیش خداست. و از باب تناسب حکم موضوع، اگر چیزی کلید غیب بود خود هم غیب خواهد بود. دیگه ممکن نیست چیزی مادی و محسوس و جز عالم شهادت باشد ولی کلید عالم غیب باشد. خب پس به عنده مفاتح الغیب یعنی کلیدهای غیب پیش خداست، خود این کلیدها هم غیب است. مطلب بعدی آن است که اگر ما عالم را بر اساس حکمت و کلام توجیه کردیم، یعنی عالم اسباب و مسبباتن که ظواهر نصوص هم این را تأیید بکند که اول الله ان تجلی الامور الا به اسبابها یا اول الله ان یجری الامور الا و اسبابها، قهرن علل و اسباب مفاتیح معللات و مسبباتن. همونطوری که معلول و مسبب بدون علت به سبب یافت نمی شود، علم به معلول و مسبب هم بدون علم به علت به سبب حاصل نخواهد شد. ذوات الاسباب لا تعرفو الا به اسباب. و اگر بر اساس علم اهل معرفت و همچنین اصطلاحاتی که به قرآن و روایات نزدیکتر از سخن بگوییم، جریان اسباب و مسببات مطرح است که اسمای الهی مفاتیح مسبباتن. این که در ادعیه خدا را قسم می دهیم به اسمای مخصوص او عرض بون خدا یا ترا بفرون اسمت قسم که به وسیله اون اسم زمین را پهن کردی یا کوه ها را رفیع کردی یا به وسیله فرون اسم بهشت و اهل بهشت را متنعم کردی و آفریدی. این نظام، نظام اسباب و مسببات به زبان اسماء و مسمیات بیان می شود و در ادعیه وقتی که ما یک نیازی داریم خدا را به اسمی می طلبیم که برای حل نیاز ما مساعد باشد. مثلا اگر کسی بیماری دارد، برای درمان اون بیمار خدا را به عنوان شافی می طلبد. این شافی از اسماء حسنا یک تعالی است که کلید شفاست و اون شفا به وسیله اسم شافی حاصل می شود. دیگر در اون زمینه که کسی بخواهد از خدا بیمار را شفا مرحمت کند، خدا را به اسم قهار، منتقم، ممیت و مانند اون نمی خواهد و نمی خواند. نمی گوید یا ممیت، بلکه می گوید یا محیی یا شافی. با اینکه ممیت و محیی هر دو یکی است، با اینکه قهار و رحمان و ستار و غفار هر دو همه یکی هست، اما وقتی ذات اقدس اله آثاری دارد، شعونی دارد، کل یوم هو فی شأن، هر شعنی با اسمی از اسماء الهی همراه است. اونگاه اون اسم کلید است برای این مسما و از راه اون اسم این مسما پدید می آید. و اگر کسی اسمای الهی را بلد بود، از مسمیات هم با خبر هست. منتها این اسما متعدد است که فرمود لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خداوند دارای اسمای حسنا است. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که این که خدا فرماید اسمای حسنا مال خداست، یعنی شما باید دو مرحله تقسیم را پشت سر بگذارید تا در مرحله سوم به اسماء الهی برسید. موجودات را، اشیا را، اوصاف را، اخلاق را، هرچه هست تقسیم میکنید، میگید یا حسن است یا سیئه، یا حسن است یا قبیح. قبیح که مال خدا نیست، این تقسیم اول که اشیا یا حسنند یا قبیح، اخلاق یا حسنند یا قبیح، قبیح که از ذات اقدس اله دور است. پس در تقسیم اول قبایح به ذات اله بر نمی گردد، چون کل ذلک کان سیئا عند ربک مکروها. در تقسیم دوم می گویید که اونها که قبیح نیست و از قبح منزه است، یا حسن است یا احسن. حسن هم لائق نیست که به ذات اقدس اله اسناد پیدا کند. خوب لائق نیست مال خدا باشد، خوبتر مال خداست. پس این مرحله دوم هم پشت سر میذارید، از قبیح میگذارید، از حسن هم میگذارید، به احسن میرسید که میشود لله الاسماء الحسنى، چین حسنى مؤنث اون احسن است. و هرچه احسن الاسماست مال خداست. در هر تقسیمی اون احسنش و اولایش مال خداست. از اینجاست که بین تسبیح و تقدیس فرق میذارن. میگن تسبیح آن است که ذات اقدس اله را از نقص و قبح منزه بدانیم، تقدیس آن است که ذات اقدس اله را از صفات کمالی محدود منزه بدانیم. اگر گفتیم خدا جاهل نیست، این تنزیه است. اگر گفتیم خدا عالم نیست، این تقدیس است. اگر گفتیم خدا اعلم است، این تحمید است، این راه صحیح است. چون علم چه نامتناهی نباشد و از خود برتر داشته باشد، این در این حال که کمال است، وصف ماسوای خداست، نه وصف الله. این کمال حسن است نه احسن. و خدا دارای اسمای حسناست، یعنی اون برترینش و بهترینش مال ذات اقدس اله است. خب این که فرمود لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، نه یعنی این الفاظ کلید غیب است، این الفاظ کلید اون مفاهیم است، اون مفاهیم کلید اون معارف و حقایق است، اون معارف و حقایق کلید غیب است. مطلب بعدی آن است که انسان‌های وارسته مثل فرشتگان اینا مظاهر اسمای حسنای حق هستند و اگر در بین این موجودات کسی انسان کامل شد مظهر اسم اعظم است. اگر مظهر اسم اعظم بود مظهر جمیع کلیدهای غیب عالم امکان است. هر چه در عالم امکان به عنوان غیب مطرح است، خواه مربوط به گذشته و حال و آینده باشد، خواه مربوط به فرشتگان و امثال اونها باشد، این انسان کامل خود کلید مخزن اون غیب جهان امکان است. لذا هیچ موجودی در جهان امکان یافت نخواهد شد مگر اینکه کلید اون مخزن خود انسان کامل است. البته در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید هر کمالی که به غیر خدا اسناد داده می‌شود این آیت کمال الهی است. لذا قرآن کریم در عین حال که اسمای حسنا را کلیدهای مخزن غیب می‌داند، در عین حال که این کلیدها را به انبیا و اولیا اعطا می‌کند که در نوبت اولین روز بحث عنده مفاتیح الغیب به عرض رسید که تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، که در بسیار از جریان غیب می‌فرماد ما اینها را به انبیا گفتیم، به انبیا مخصوص بیان کردیم، مع ذلک در سوره سبأ منحصر می‌کند که هو الفتاح العلیم، گشاینده هر در غیب خود خداست. معلوم می‌شود اگر انسان کامل مظهر غیب عالم امکان است، چون مظهر اعظم الاسماست و مظهر اعظم المفاتح است، در حقیقت مظهر هو الفتاح است، گشاینده دیگری است. این نشانه گشایش دیگری را به ما ارائه می کند و اگر چنین انسان کاملی مظهر غیب بود و در غیب را باز کرد، خود را با خبر کرد، دیگران را مستحضر کرد، خدا درباره چنین انسان کامل میگوید و ما فتحت اذ فتحت ولکن الله فتح، همونطوری که در سوره انفال فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، زیرا فتاح مطلق ذات اقدس اله است. اگر این هوه و این الف لام مفید حسر است که هو الفتاح العلیم، معلوم می شود دیگران که مظاهر اسمای الهی هست و اون انسان کامل که اعظم از دیگران است طبق بیان نورانی خود امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود ما لله آیتون اکبر منی، و به طور مطلق فرمود که هیچ آیتی چه در بین فرشته ها چه در بین غیر فرشته ها از من بزرگتر نیست. با اینکه اینها مظهر اعظم الاسما هستند و مهمترین کلید غیب دست اینهاست، اگر اینها راه گشایی کردن، از غیب با خبر شدن و از غیب خبر دادن، به اونها گفته می شود و ما فتح به از فتح ولکن الله فتح. چرا؟ چون برابر آیه سوره سبأ که حتر کرده است همود هو الفتاح العلیم، معلوم می شود فاتح به ذات، ذات اقدس اله است و دیگران مظهر این فتحن. اینی که در دعای ندبه و مانند اون به خدا عرض می‌کنیم خدایا تو را سوگند می‌دهیم به فرون اسمی که باعث شدی با اون اسمی که با اون اسم فرون مشکل از فرون پیامبر گرفته شد، یا فرون اسمی که دوزخ برای یک عده درش بسته شد، یا بهشت درش برای عده باز شد، یا با اون اسمی که کوها رفی شده، یا با اون اسمی که زمین پهن شد. این اسمای الهی که الفاظ نیست که با الفاظ عالم کن فیکون بشود، مفهوم ذهنی هم که نیست که با صورت ذهنی عالم کن فیکون بشود. هر سببی باید از مسببش قوی تر باشد، هر علتی باید از معلولش قوی تر باشد. هرگز با لفظ مشکل حل نمی شود، هرگز با مفهوم مشکل حل نمی شود. این چنین نیست که اگر گفتن اسم اعظم در بسم الله الرحمن الرحیم هست یا اسم اعظم در آیت الکرسی هست، اگر کسی آیت الکرسی را خوند مثلا به اسم اعظم رسید، یا بسم الله الرحمن الرحیم را قرائت کرد به اسم اعظم رسید. اسم عظیم و اسم اعظم اینها مقام است. تا انسان به این مقام ها نرسد هرگز این الفاظ از انسانهای عادی گرچه ذکر است و ثواب دارد، اون اثر خاص را ندارد که بتواند با این بسم الله مرده را زنده کند، یا درخت پژمرده ای را شاداب و مثمر کند. بنابراین این اسامی الهی که از اونها گاهی به عنوان کلمات هم تعبیر می شود و ائمه علیهم السلام فرمودن نحن الاسماء الحسنا، سوگندم یاد کردن نحن الکلمات و تامات یا نحن الاسماء الحسنا، اونگاه کلید غیب به دست این. مطلب بعدی آن است که کلید دو چهره و دو رویه دارد، یک رویش برای فتح است و رویه دیگرش برای اغلاق و بستن. انسان با کلید هم میبندد هم میگشاید، هم مغالیق است هم مفاتیح و مفاتح. ممکن نیست چیزی مفتاح باشد ولی مغلاق نباشد. ولی تعبیر قرآن از همین مغالیق به مفاتح است، برای اینکه رحمت خدا بیش از غضب اوست و لطف خدا بیشتر از جرم ماست و اساس آفرینش الهی بر گشایش در رحمت است نه بر بستن. همین تعبیر را درباره رزقی که به انسانها افاضه می کند آمده است که له مقالید السماوات والارض، این قلاده های آسمان و زمین که هم می گشاید هم می بندد به دست خداست. لذا برای عده یبسط الله رزق لمن یشاء، برای دم یقدر. اما کلید چه به دست خداست؟ برای گشودن است نه برای بستن. بنابراین اصل کلید برای گشودن است، لذا خداوند گشود و درهای استعدادها را که اون هم یک نحوه کلید هست به دست خود ما داد. فرمود به این که یک گوشه کلید به دست شماست. این که گفتن علم مخزون است، در مخزن هست، مفتاح علم سؤال است. این که روایات فراوانی آمده است که تا می توانید بپرسید، منتها حسن السؤال نصف العلم، کی بپرسید، کجا بپرسید، از کی بپرسید، چی جور بپرسید، اون حسن سؤال نصف علم است. برای آن است که یک گوشه کلید را خدا به دست بنده داد که این سؤال سائل کلید گشایش در جواب است. این که فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، یعنی سؤال یک گوشه کلید است به دست سائل، بقیه به دست مجیب است که در رو باز میکنه. و این که در وصف وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه آمده است که خدا به او قلب عقول و لسان سؤل داد، ناظر به همین است که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود هیچ مطلبی نبود مگر اینکه من از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال می‌کردم. هر آیه نازل می‌شد من سوال می‌کردم در چه زمینه است. این زبان سؤال داشتن و بعد قلب عقول، این از برکات الهی است. این سوال کلید است و روایاتی که در باب فضیلت سؤال هست این مطالب را به همراه دارد که علم مخزون است و مفتاح مخازن علمی سؤال است. مهمترین سؤال، سؤال از خداست، برای اینکه مهمترین علم نزد خداست و معلم حقیقی هم خداست، برای اینکه معلمهای عادی که اهل سخنند یا اهل تألیف و تصنیفند اینها در حقیقت حائل تعلیم نیستند، حائل به معنای مفید علم نیستند، اینها علت معدن، اینها زمینه را آماده می کنند. درس و بحث ها هم کلید است، وگرنه علم که حقیقت مجرد است که با آهنگ و الفاظ و صور و نقوش، نه با موج جان کسی را می شود روشن کرد، نه با نقش کتاب قلب کسی را می شود نورانی کرد. قلب که یک موجود مجرد است، علم که یک موجود مجرد است، نه با گفتن پدید می آید نه با خوندن. اینا همه علت معده است. تا اون کسی که الرحمن است، علم القرآن، او معلم باشد و این کلید را به سمت گشایش حرکت بدهد تا درهای علم به چهره سائلان الهی باز بشود. خب این که فرمود یک گوشه کلید به دست شماست، یعنی اگر یک شیء بخواهد محقق بشود همونطوری که علت فاعلی لازم است، علت قابلی هم لازم است. علت فاعلی اون مهره اصلی کلید است، علت قابلی اون مهره فرعی کلید است. لذا در سوره مبارک اعراف فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. آیه 96 سوره مبارک اعراف این است ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. همین سوال است، خود ایمان سوال است، عمل صالح سوال است. وقتی سوال شد اون مجید چه کلید غیب به دست اوست، این مخزن غیب را می گشاید بروی این شخص. لفتحنا علیهم برکات من از سماع و الارض، معلوم می شود این غیب اختصاصی به ماورای ارض و سما ندارد. این غیب در زمین هم هست، در آسمان هم هست، چون غیب است همه جا هست. اضافه بود ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. فرمود ولله غیب السماوات والارض، یعنی بدنه زمین مشهود است، جان زمین غیب است. همونطور که انسان یک بدنی دارد که یأکل و یمشی فی الاسواق، یک روحی دارد که وحی میگیرد، یا روحی دارد که به وحی وحی‌گیرندگان ایمان میآورد و اون روح مجرد است، موجودات زمینی این چین است، خود زمین همین طور است، خود درخت هم همین طور است. اینا واقعا می فهمند، واقعا زندن، واقعا درک می کنند، واقعا می بینند، لذا واقعا شهادت می دهند، واقعا شکایت می کنند. این چنین نیست که همه اینها رو با تمثیل و تشبیه حل بکنیم. اینا واقعا در قیامت شهادت می دهند. خب اگر در دنیا نفهمند که در قیامت نمی توانند شهادت بدهند یا شکایت بکنن. مسجد و مانند آن که هم شفاعت دارن هم شکایت، برای این است که واقعا اینها میفهمن. فهم مال روح ایناست. لذا وقتی سنگ از جای به جای حرکت میکند، طبق تعبیر قرآن کریم رو ترس خدا حرکت میکند. و ان منها لما یهبط من خشیت الله. خب اینجا هم که همود و ما تسقط من ورقتین، این هم میشود من خشیت الله. پس زمین یک بدنه ای دارد که ملک زمین است، یک روحی دارد که ملکوت زمین است. این ملکوت زمین جزء غیب زمین است که لله غایبت السماوات والارض، ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، یا لله غیب السماوات والارض، همونطوری که تبارک الذی بیده الملک، همطور سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. منتها اونجا اسم سبحان نقش دارد چون ملکوت است، اینجا اسم تبارک نقش دارد چون ملک است. بنابراین یک گوشه کلید به دست انسان است، برای اینکه انسان سبب قابلی است. تا قابل از ذات اقدس اله مسئلت نکند، فیض را دریافت نمی کند. پس باز کردن درهای آسمان و زمین، خواه رزق ظاهر خواه رزق باطن، گرچه به هو الفتاح العلیم وابسته است، اما اون دنده های خاص علت های قابلی به دست بشر است. که فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یا در بخش های دیگر فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم لکن من هم امت و مقتصده و کثیر و من هم ساماکان و یعملو. یعنی اگر اینها اختصاصی به مسلمین ندارد، یهودی ها این طور است، مسیحی ها این طور است، اگر اینا به حرف انبیا خودشون گوش بدن و بعد برگردن به حرف خاتم انبیا علیه مصطلح و علیه مصطلح هم گوش بدن، اینا روزی های ظاهری و باطلی را از ذات اقدس اله دریافت میکنن. بنابراین غیب چه مال آسمان باشد چه مال زمین، کلیدش به دست خداست و مفاتیح غیب و کلیدهای غیب اسماء الهی است و این اسماء الهی را ذات اقدس اله به ما آموخت و بعد به ما فرمود لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این فادعوه بها یعنی هر کدام شما مظهر نامی از این نامها باشید، وگرنه اگر اون قداست روح نباشد، اگر اون طهارت روح نباشد، صرف لفظ باشد، خب یه عبادت لفظی است، ثواب لفظی است. صرف تصور ذهنی باشد، البته یه تصور حصولی است، ثواب علم حصولی، اما با اون بتواند غیب را عوض بکند، مشکلی را حل بکند، بشود مستجاب الدعوه، این چنین نیست. دعای کسی مستجاب است که مظهر نامی از نامهای الهی باشد، چون در اون حال کلید به دست اوست، بلکه خود کلید است. منتها مخازن الهی چون متعدد است، درجات غیب هم متعدد، قهرن هر کسی کلید گوشه از گوشه های مخازن غیب است، در صورتی که مظهر نامی از اسمای الهی باشد. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اونگاه این که کلمه بر را قبل از بحر ذکر کرد، فهمود به این که برای این است که خب البته بر محسوس تر است، معلوم تر. حرفی رو جناب فخر رازی دارد و گرچه تصریح نمی کند ولی تلویح دارد که چون بعضی ها قائلن که معاذ الله ذات اقدس اله به جزئیات علم ندارد، این آیه در رد اونهاست. اگر منظور آن است که حکمای مشا قائلن به این که معاذ الله خدا علم به جزئیات ندارد، این چنین نیست. اونها میگوین علم دارد به جزئیات و کلیات علم دارد، منتها علم به جزئیات دو جور است. یه وقتی علم به جزئیات علل وجه الجزئی المتغیر است، مثل که انسان با چشم چیزی را میبیند، قبل از این که فلون مبصر پدید بیاید انسان نمیدید، وقتی هم که پدید آمد میبیند، وقتی هم که رخت بربست نمیبیند. خاصیت علم به جارحه همین است که مسبوق و ملحوق به زوال و عدم است. یه وقت است که به شیء جزئی علل وجه ثابت عالم است، نه علال وجه المتغیر. این سخن مشا این است، میگن ذات اقدس اله علم دارد به جزئیات، علل وجه ثابت، یعنی طرز علم دارد که قبل از پدید آمدن اون جزئی، همزمان با پدید آمدن اون جزئی، بعد از زوال اون جزئی، معلوم متغیر است ولی علم متغیر نیست. اونگاه به همین کلمه ما یعزوان علم ربک و ان ربک مثقال ذره استشهاد میکنن و استدلال میکنن. ذات اقدس اله به کلی و جزئی عالم است، لکن راه مناسبتر همان است که در بحث دیروز به عرضتون رسید که علم ذات اقدس اله چندین مرحله دارد. در یک مرحله خود اشیا با علم حضوری معلوم حق تعالی هستم که ذوات اشیا معلوم است. این علم فعلی خارج از ذات است و عین معلوم است، چون معلوم به ذاتی حاضر است. از اون مرحله بالاتر در مرحله مثال معلوم حق است. از اون مرحله بالاتر در عالم عقل معلوم حق است. همینا مخازنم و از همینها بالاتر در مقام بسیط الحقیقم باز معلوم حقم. منتها در هر مرحله مناسب با اون مرحله باید باشد. منتها خداوند اگر به چیزی عالم است، به همه مبادی او هم عالم است. یعنی علم دارد که فلون شخص با اختیار چنین میکند، فلون شخص هم با سوء اختیار یا با حسن اختیار فلون کار را انجام میدهد. منتها در اونجا این علوم نه به نحو تغییر است، نه به نحو مفهوم است، نه به نحو حصول است، بلکه به نحو خاصی که ملائم با اون نشأه باشد. بعد فرمود به این که همه اینها در کتاب مبینند. اون وقت اگر بعضی از روایات کتاب مبین را به امام تفسیر کرده است، میبینیم درست در میاد. برای اینکه خود این امام مظهر اسم اعظم است و خودش اون بزرگترین کلید غیب خواهد بود. در بعضی از آیات جریان کتاب مبین را به صورت مبسوط‌تر ذکر فرمود که در نوبت دیروز یک مقداری از آن آیات خونده شد و یک مقدار هم در نوبت امروز خوانده می شود. اما اونچه که مربوط به فتاح العلیم بودن ذات اقدس اله است، در سوره مبارکه سبع آیه 26 این است: قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. یعنی هر جا گشایش است اوست. چون که در اوائل سوره مبارکه فاطر هم سخن از فتح و امساک به میان آمد و به دست خدا شد. آیه دوم سوره فاطر این است: ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله خیلی از کمالات را به غیر خود اسناد می دهد و در جای دیگر همون کمال را به نحو حصر برای خود ذکر می کند. از این آیه دوم سوره فاطر برمی آید به اینکه تنها کسی که فاتحه است خداست. در ایرا که خدا طبق رحمت باز کند، احدی نمی تواند ببنده. در ایرا که خدا طبق رحمت، طبق غضب خود ببندد و باز نکند، کسی نمیتواند باز بکند. تنها کسی که کلید به دست اوست خداست. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. پس من شاید دیگران کلیددار نیستن. و ما یمسک فلا مرسله. اونجا که ذات اقدس اله امساک میکند، نمیگذارد رحمت برسد، احدی قدرت گشودن ندارد. چون و هو العزیز الحکیم. پس اگر دیگران کلید دارن، مظهر کلید الهی هن. و اگر دیگران مفاتیحن به دست اون دعای اونها مستجاب است یا توسل به اونها اثر دارد، در حقیقت مظهر نام ذات اقدس اله هستن و مظهر هو الفتاح العلیم. موارد دیگری که ذات اقدس اله از کتاب خودش، کتاب علمی خبر داد، شامل جریان قیامت هم می شود. نظیر آیه 56 سوره مبارک روم: وقتی قیامت قیام کرد، ادی وارد صحنه قیامت شدن، از برزخ به قیامت رفتن، و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا یؤفکون و قال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث. این لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث همان است که در آیه 52 سوره مبارکه طه هم آمده. وقتی فرعون به موسی و هارون علیه السلام گفت به این که خب اگر نبوت و وحی حق است و معاد حق است پس فما بال القرون الاولا، اونا طبق آیه 52 سوره مبارکه طه فرمودند قال علمها عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسى. خب در اون کتاب مدت مکس و صبر برزخیان معلوم است، ارقام برزخیان معلوم است، تا کی باید بمانند، کی باید بمانند، چقدر باید بمانند، چی جور باید بمانند مشخص است. لذا در آیه 56 سوره مبارکه روم می‌فرماید که وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، یعنی شما وقتی دنیا را پشت سر گذاشتید وارد برزخ شدید در تمام این مراحل در برزخ بودید و این در کتاب الله ثبت است. این همان است که وجود مبارک موسی سلام الله علیه در جواب قارون فرمود قال علمها عند ربي فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. اینجا هم می فرمندن که لقد لبثتم فی کتاب الله لا یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. در موارد دیگری که با سخن از کتاب مبین می آید یا غیب آسمان و زمین می آید، اون آیه 75 سوره مبارکه نمل است که فهمود و ما من قائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. خب قائبه آسمان، قائبه زمین چیست؟ یعنی چیزی که معدوم شد و غیب شد در کتاب مبین هست؟ البته این رو شامل می شود. یا نه خود موجودات آسمانی و زمینی یک نشأه ملک دارن که جز شهادت است، یک نشأه ملکوت دارن که جز غیب است. هر چیزی یک ملکوتی دارد که خدا به اسم سبحان او را به دست می گیرد، چه این که ملک اشیا را خدا به عنوان تبارک به دست می گیرد. این طور نیست که صرف تفنن در تعبیر باشد، یک جا که ملک است و تبارک الذی بیده الملک، و اونجا که سخن از ملکوت باشد فهمد سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، حتما رو تناسبی که بین ملکوت و تسبیح است و بین ملک و تبارک است این دو نام الهی انتخاب شده است. علم بر او کشف می‌شود و چون علم با ذات او هماهنگ است خودش این علم به غیب می شود، منتها هر دو محدودن. و چون خود این کلید غیب غیب است خودش مفتاح خواهد بود، به وسیله او دعا مستجاب می شود، به وسیله او مرده زنده می شود، کلید غیب بالاخره به دست او، نه به نحو تفویض. خودش در لوح همونطوری که کتاب ایمان می شود کتاب علم هم می شود. در پایان سوره مبارکه مجادله دارد که اولئک الذین کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، که این روح قدسی است. آیه 22 سوره مبارکه مجادله این است اولئک کتب الله کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم من، که عده قلبشون کتاب ایمان است، همون عده قلبشون کتاب علم مناسب با اون درجه ایمان است. و انسان کامل کتابش قلبش هم کتاب کاملترین ایمان و قلبش هم کاملترین قلب برای علم. والحمد لله رب العالمین.